بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللعن على أعدائهم أجمعين. یه مطلبی در مسقط اول از مسقطات خیار، یعنی شرط سقوط خیار مجلس، باقی مونده. این مطلب رو عرض کنیم و برویم سراغ مسقط ثانی. و اون مطلب این است که ما تا به حال گفتیم اگر شرط سقوط خیار بشود، پایبندی به این شرط لازمه و این سبب می شود که خیار مجلس ساقط بشه. حالا سوال این است که اگر این شرط قبل از عقد گفته بشود و ذکر بشه، به نحو شرط متقدم، آیا اگر شرط سقوط خیار قبل از عقد ذکر بشه، قبل از آنی که صیغه بیع جاری بشه، آیا این مؤثر هست یا نه؟ یا اینکه حتما باید این شرط در متن عقد مذکور باشه، بگوید بعت و کف هازا به هازا به شرط ان لا خیار لی. اینجا می فرماید مشهور این است که باید این شرط در متن عقد بیاد. اگر قبل از عقد ذکر بشه، این مسقط خیار نیست، این شرط غیر مؤثره و اثری نخواهد داشت. دلیل مشهور بر این مدعا این است که تنها دلیلی که وفای به شرط رو واجب می کند، المؤمنون عند شروطه، ما دلیل دیگری نداریم. وقتی به این دلیل نگاه می کنیم، می بینیم المؤمنون عند شروطه نمی تواند اثبات کند که شرط مذکور قبل از عقد هم واجب الوفا است. چرا؟ چون المؤمنون عند شروطهم باید چیزی باشد که صدق شرط برش بکنی، متبادر از لفظ شرط، یعنی این است الزامن فی التزامن آخر، یعنی این در ضمن یک التزام دیگر بودن جزء معنای شرط. اگه شرط در متن عقد ذکر بشه، این تعریف برش صادقه، چون میشه یک الزامی در ضمن التزامی. اما اگر قرار شد این شرط در متن عقد نیاد، قبل از عقد ذکر بشه، پس اساساً صدق شرط برش نمی کنه. اگر صدق شرط نکرد، المؤمنون عند شروطهم شاملش نمی شود. این دلیل میگه به شرط پایبند باشید. چیزی که قبل از عقد آمده لا یستق علیه انه شرط، چون او الزام در ضمن یک التزام آخر نیست، یه شرط مثل یک امر ابتدایی میمونه. تو دل یک عقد دیگری و التزام دیگری نیست. پس بنابراین المؤمنون عند شروطهم ما را ملزم به رعایت شرطی که قبل العقد بیاد، شرط سقوط خیاری که قبل العقد باشه نمی کنه. این اصل مدعای مشهور و دلیلشون که حتما شرط سقوط خیار باید در متن عقد ذکر بشه، اگه قبل العقد بیاد مؤثر نیست. اما علی رغم مشهور، دو نفر از بزرگان، یکی شیخ طوسی یکی قاضی ابن براج، نظر دیگری دارند. این دو بزرگوار که عبارت یکیشون را شیخ نقل میکنه و دیگری را میگوید که اون هم مثل همینه، این دو بزرگوار مخالف نظر مشهور نظر دارند. اینها میگویند که اگر قبل از عقدم شرط سقوط خیار مجلس بشود این صحیح و مؤثر و این سبب می شود خیار مجلس ساقط بشه. دلیلی آورده مرحوم شیخ طوسی و ابن براج، تقریبا عباراتشون مثل همه، یه دلیلی رو شیخ طوسی ذکر کرده که دلیلش اینه. میگن خب ما بیایم ببینیم که واقعا این شرط چرا مؤثر نباشه، شرط سقوط خیار قبل العقد چرا مؤثر نباشه. مقتضی برای این که مؤثر باشه هست، مانعی هم در برابرش نیست. خب وقتی مقتضی موجود مانع هم مفقود، ما میگیم این شرط مؤثر. این یک دلیل. دلیل دوم، بر فرض شک داشته باشیم اصل جوازشه، و دلیل سوم روایاتی که در باره شرط وارد شده عامه، نگفته حتما تو عقد بیاد، این عمومیت شامل ما نحن فیه هم میشه. تقریبا یه همچین بیانی رو شیخ طوسی دارن. خب پس اینجا این دو بزرگوار قائلن به جواز این شرط. در ادامه مرحوم علامه هلی به شیخ طوسی اشکال کردن. علامه هلی به شیخ طوسی گفته من این حرف شما برای من محل اشکال و تأمله، برای اینکه شرط در صورتی حکمش معتبره که در متن عقد بیاد. اگه در متن عقد نباشه این شرط مؤثر نیست. بعد یه جمله‌ای داره علامه که میگوید بله اگر قبل عقد شرط کردن تو عقدم تبایعا علی ذلک الشرط، این جمله رو گفته تبایعا علی ذلک الشرط، اگر این چنین باشه این صحیحه. بعد مرحوم شیخ به علامه حلی اشکال میکند به همین مسئله و همین سخن ایشون، که این استدراکی که شما کردید جناب علامه درست نیست. خطاب به علامه مرحوم شیخ این اشکال رو مطرح میکنند، میگن شما گفتید اگر شرط قبل از عقد باشه، اما متبایعین تبایعا علی ذلک الشرط، این تبایعا علی ذلک الشرط منظور چیه؟ اگر منظور اینه که تو عقد اشاره به اون شرط بشه، شرط قبلا صحبت شده اما تو عقد به نحوی اشاره بکنن به اون شرطی که مثلا علی الشرط المعهود، اگر این منظور باشه شما این مورد را میخواد بگید صحیحه، چون این دیگه از موارد شرط مذکور قبل از عقد نیست، این بلکه شرط مذکور در متن عقده. حالا یه وقت این رو تفصیلا بیان میکنی، یه وقت اجمال. و اگر هم منظورتون این است که نه قبلا صحبتشو کردم، در متن عقدم هیچ اسم و اشاره ای از شرط به میان نمیارن، اما بنا و قصد قلبیشون این است که این بی بر اساس اون شرط انجام بشه، اگه این باشه عرض به حضور شما میفرماید که خب این ظاهر از کلام شیخ اینه که این مورد رو میخواد بگه صحیحه و شما این مورد رو میخواد بگید که باطله. پس به طور کلی اشکال مرحوم علامه به شیخ طوسی وارد نیست، چون یه استدراکی ایشون کرده، این استدراک درست به نظر مرحوم شیخ درست نیست. پس تا اینجا چی شد آقا؟ یکی حرف و دلیل مشهور بر این که شرط قبل العقد مؤثر، دو حرف شیخ طوسی و قاضی مبنی بر این که نه شرط قبل العقد مؤثر، سه اشکال علامه به شیخ طوسی، چهار پاسخ مرحوم شیخ به علامه، پنجم این است که خود مرحوم شیخ یه احتمال دیگری در مورد کلام شیخ طوسی میدهند. خوب دقت کنید، حالا میخواد این تیکه رو بخونیم برای اینکه ذهنتون با عبارت شیخ آشنا بشه، شیخ طوسی، که بعد اشکالات و احتمالاتی که اینجا داده میشه روشن‌تر بشه. ببینید بقی الکلام فی ان المشهور، مشهور این است ان تأثیر الشرط، یعنی همین شرط سقوط خیار مجلس، این شرط سقوط خیار مجلس در صورتی مؤثره انما هو مع ذکره فی متن العقد، اگر در متن عقد ذکر بشه، فلو ذکراه قبله لم یفت، اگر این دو طرف این شرط را قبل العقد ذکر بکنند این فایده‌ای نداره، افاده معنایی نمی کنه، مؤثر نیست. چرا؟ لعدم الدلیل علی وجوب الوفائده، چون ما دلیلی بر وجوب وفای به این شرط نداریم، اگه بخواد یه شرطی مؤثر باشه باید واجب الوفا باشه. اگر وعد باشه و صرف یک به اصطلاح عهد غیر لازم الاجرا، این که فایده نداره، مؤثر نیست. در صورتی مؤثره که واجب الوفا باشه و ما دلیل نداریم بر وجوب وفایش. میگه آقا المؤمنون عند شروطه هم چی میشه؟ میگه و صدق و شرطه علا غیر المذکور فی العقد غیر ثابته. المؤمنون عند شروطه هم اینجا نمیتواند ما را ملزم به رعایت این شرط قبل العقد بکنه. چرا؟ چون اصلا صدق شرط برش نمیشه تا این دلیل بخواد شاملش بشه. بله دیگه، اگه هرکی میخواست بیاد حالا اومده بود دیگه. لأن المتبادر، حالا یه خود جلوتر بشینه، لأن المتبادر عرفن هول، ببینید متبادر از شر هول الزام و الالتزام المرتبط به مطلب آخر. شرط یعنی الزام و التزامی که مرتبطه به یه امر دیگریست. یعنی الزام بدون ارتباط با یک الزام و التزام دیگه این شرط نیست. خب اگه شرط قبل العقد بیاد همین حالت رو پیدا میکنه، این مرتبط به امر آخر بله نیست. حالا این حرف مشهور ممکن نیست بگی چرا مرتبط هست، منتها این مرتبط یه وقت به امر متأخره یه وقت به امر متقدم. این حالا جای بحث داره. وقد تقدم عن القاموس انه الالزام و الالتزام فی البی و نهره، اینو قبلا هم ما گفتیم. و عن الشیخ و القاضی تأثیر و شرط المتقدم، اما این دو بزرگوار برخلاف مشهور هستند، گفتن شرط متقدم یعنی شرط مذکور قبل العقد مؤثر. قال فی مهدی الخلاف لو شرطا قبل العقد، اگر قبل العقد شرط بکنن الا یثبت بینهما خیار بعد العقد، قبل العقد شرط کنن که بعد العقد خیاری بینشون نباشد، صحیح شرط، این شرط صحیحه و مؤثره. و لازم العقد بنفس الایجاب و القبول، چون دیگه خیاری وجود نداره دیگه، شرط عدم خیار کردن قبل العقد، به محض عقد این عقد لازم میشه. ثم نقل الخلاف، شیخ طوسی اختلاف یعنی مخالفت رو از بعضی از اصحاب شافعی نقل کرده. نقل الخلاف یعنی اونا نظرشون غیر از این نظره، اونا گفتن این شرط مؤثر نیست. ثم قال دلیلنا انه لا مانع من هذا الشرط، عبارت خوب دقت کنید، لا مانع من هذا الشرط، ما بعداً با این عبارت کار داریم، یعنی شیخ با این عبارت کار دارن و از این تیکه استفاده میخوان بکنن. لا مانع من هذا الشرط، مانعی نیست. والاصل جوازه، اصل جواز این شرطه، دلیلی بر این که این شرط جایز نباشه نیست. این دوتا و عموم الاخبار فی جواز شرط یشمل هذا الموضع، عموم روایاتی که در باب شرط وارد شده شامل این موضع هم میشه، یعنی مال قبل العقد، شرط قبل العقد را هم شامل میشود. و قال فی المختلف، خب تا اینجا ببینید، و نحوه المحکی عن جواهر القاضی، عبارت شیخ طوسی رو گفتن، شبیهش هم میگه عبارت و قال فی المختلف. بله بله بله. و قال فی المختلف علا ما حکیه ان، حالا علامه آمده به شیخ طوسی اشکال کرده، این اشکال علامه به شیخ طوسی، اشکال علامه به شیخ طوسی، علا ما حکیه انه بعد ذالک، و اندی فی ذالکن نظر، من در این رابطه اشکال دارم. فی ذالک یعنی چی؟ در این که شرط قبل العقد بخواد صحیح باشه. فَإِنَّ الشَّرْطَ اِنَّمَا يُعْتَبَرَ حُكْمُهُ لَوْ وَقَعَ فِي مَثْنِ الْعَقْدِ. شرط در فرضی معتبره که در متن عقد بیاد، در فرضی مؤثره که در متن عقد بیاد. اگه در متن عقد بیاد نیاد مؤثر نیست. نعم عمده این استدراک، علامه اینجا یه استدراک کرد. تا اینجا اشکالو به شیخ کردن، اشکالو به شیخ طوسی. حالا میگه لو شرطا قبل العقد، میگه بله من گفتم شرط قبل العقد درست نیست، اما این رو بدونید، استدراک میکنه ایشون اگر اینا آمدن قبل از عقد شرط کردن، اما و تبایعا علی ذلک الشرط، ولی بر اساس این شرط بیع کردن، صح ما شرطا، این شرطی که اینها کردن صحیحه. حالا اقولو اینجا اشکال شیخ انصاری بر علامه هلی، منتها اشکال متوجه اون نعم به بعده، درسته؟ میگه آقای شیخ، آقای علامه، تو اومدی به شیخ طوسی اشکال کردی، گفتی شرط قبل العقد مؤثر نیست، اما یه استدراک کردی. خب ما از شما سوال میکنیم، منظور از این که اگر قبل العقد شرط کردن و تبایعا علی ذلک الشرط، این تبایعا علی ذلک الشرط یعنی چی؟ اقول التبایع علی ذلک الشرط، تبایع بر این شرط دو احتمال دارش، ان کان بالاشاره الی فی العقد، اگه منظور اینه که به این شرط در متن عقد اشاره بشه، نه اینکه اصل شرط بیادا. شما اصل شرط رو قبلا اینا قبل العقد صحبت شو کردن، بیاد بگه اینکه شرط رو صریحا بگه بعتو علاما ذکر یا علاما ذکرنا. خب اگه منظور از تبایعا علی ذلک الشرط اینه، فهو من المذکور فی متن العقد، این دیگه شرط قبل العقد نیست، این شرط مذکور در متن عقد، پس دیگه این استدراک معنا نداره. این که شما گفتید نعم اگر اینجوری عمل بشه، خب این از همون قبیل قبلیه، این از همون شرطاییست که در متن عقد ذکر شده، اینه دیگه بشنا میگن شرط قبل العقد. و این کانه، اما اگر منظور از این التبایع علی ذلک الشرط اینه، بالقصد الی و البناء علی عند الانشاء، اما اگر منظور قصد قلبیه، بناگذاری بر اون شرطه، یعنی این شرط سقوط خیار قبلا ذکر شده، این دو نفر با هم دیگه گفتن خیلی خب ما معامله میکنیم شرط خیار مثلا خریدار نداشته باشه، خب دیگه تو عقدم هیچی نمیگن، تو عقد فقط قصد قلبی و بناگذاری قلبی دارن. اگه این باشه فهازا هو ظاهر و کلامشه، اتفاقا ظاهر کلام شیخ اینه که این مورد را داره میگه چی؟ ها؟ جایزه، صحیحه. یعنی چی؟ یعنی خب حرف شما هم اگه منظور این باشه که این عین کلامه شیخ طوسیه، دیگه نعم معنا نداره، دیگه اشکال کردن به شیخ طوسی معنا نداره، خب شما هم داری همون حرف شیخ طوسی رو میگه. لذا ایشون میگه نعم یحتمل ان یرید السوره الاولى. ایشون خودش میاد میگه آقا اصلا من در کلام شیخ طوسی احتمال دیگه ای میدم، خوب دقت کنید، شیخ انصاری میگه آقا ظاهر کلام شیخ طوسی رو که نگاه میکنی داره بله، لو شرط ها قبل العقد صح شرط، اگر قبل از شرط قبل از عقد شرط سقوط خیار مجلس بکنن این شرط چیه؟ صحیح. ظاهرش اینه این شرط شرط قبل العقده، اما ما یه توجیهی میکنیم از کلام شیخ طوسی و برای این توجیهمونم دلیل داریم، قرائن داریم، همینجوری نمیایم بگیم. اولا توجیه شیخ انصاری چیه؟ یک. دو، دلیل شیخ انصاری بر این توجیه چیه؟ شیخ انصاری کلام شیخ طوسی را اینجوری توجیه میکنه، میگه گفته لو شرطا قبل العقد، اما منظور از قبل العقد قبل تمام العقد، نه قبل از شروع عقد، یعنی دارن عقد میکنن قبل از آنی که عقد تمام بشود این شرط رو بگن، اون وقت میشه چی؟ از شرطهای مذکور در متن عقد یا قبل العقد؟ متن عقد. اون وقت بین کلام شیخ طوسی با مشهور هم هیچ مخالفتی نیست، منتها مسئله این است که شما ممکنه بگید آقا این خیلی احتیاج به زور زدن داره که لو شرطا قبل العقد را بگیم، یعنی لو شرطا قبل تمام العقد، این خیلی خلاف ظاهره. شیخ انصاری میگن ما دو سه تا قرینه محکم داریم که منظور همینیه که ما میگیم. چیه اون قرینه محکم؟ اولا میگن ایشون شیخ طوسی داره در برابر عامه سخن میگه، نظر عامه چیه اینجا؟ خودش نقل کرده، نقل الخلاف عن بعض اصحاب شافعی، یعنی اونا شرط مذکوره در قبل عقد را قبول دارن، شرط مذکوره در متن عقد را قبول ندارن. خب با توجه به این که جایگاه سخن شیخ طوسی در برابر اونها، پس یه حرفی متفاوته با اونها داره. پس اونا چون شرط مذکور در متن عقد و قبول ندارن، ایشون داره جوری حرف میزنه که گویا شرط مذکور در متن عقد درسته. پس این صورت رو باید حمل بکنیم به این که منظور از شرطا قبل العقد یعنی شرطا قبل تمام العقد، این یک. دلیل دوم و قرینه دوم ما همین قال دلیلنا انه لا مانع من هذا الشرط. خوب دقت کنید، هیچ توضیح هم ندادن اینجا مرمومشی که چطور این جمله مؤید این حمل شیخ انصاری. تعبیر اینه لا مانع من هذا الشرط، معنای این جمله اینه یعنی مقتضی برای این هست، مانعی هم وجود نداره. اگر منظور شیخ طوسی از شرط شرط قبل العقد بود، شرط قبل العقد که اصلا مقتضی برای صحت در او نیست، المؤمنون عند شروطهم، اقتضای این که این شرط را صحیح بکنه در او نیست. پس این که میگه لا مانعه یعنی مقتضیش هست، مانعی هم برای این شرط وجود نداره. مقتضیش چیه؟ المؤمنون عند شروطه، این اقتضا میکنه وجوب وفاء به این شرط رو. و مانعی هم نیست، پس این شرط واجب الوفا. اگه منظور شرط قبل العقد بود باید چی میگفت؟ نباید میگفت لا مانع من هذا الاشتراط، بلکه میگفت چی؟ مقتضی برای اشتراط و صحت اشتراط نیست، نه اینکه بگوید لا مانع من هذا الاشتراط. معلوم شد یا نه؟ اگر هم نشده یه بار دیگه تو متن تطبیق میگم روشن میشه. بله؟ نه، اگر شرط قبل العقد بود مقتضی نبود. همین که گفته لا مانعه یعنی مقتضی هست و مانعی هم نیست، پس این شرط صحیحه. خب کدوم یکی از این دو تا شرط مقتضی درش هست؟ شرط قبل العقد، شرط در متن عقد؟ کدام؟ شرط بعد العقد نداشتیم که یکی گفت شرط بعد العقد، یا قبل العقد یا در متن عقد. بعد العقد دیگه نداریم. بله، لذا این دوتا. سوم، اصلا عنوان مسئله تو کتاب خلاف و تذکره شما نگاه کنید دقیقا همین بحث در مسقطات خیار، بحث در شرط در متن عقد. پس به این سه دلیل، حالا یا مؤید یا قرینه، اسمشو هر چی میخوایم بذاریم، مرحوم شیخ تلاش میکنن بین سخن شیخ طوسی و مشهور جمع بکنه، بگه نظر شیخ طوسی هم با نظر مشهور تفاوتی نداره. اینجوری باید از شیخ انصاری اجتهاد یاد گرفت. ببینید چجوری مطالب، دقتها، ظرافتها، کسی مکاسب بخونه یا رسائل، مخصوصا مکاسب، فقط تمام هم و غمش این باشه عبارت ها رو صاف بکنه. این یه مرتبه ای از به اصطلاح کماله، اما این کافی نیست، خوب نیست. شما باید در مکاسب ضمن این که متن رو میخونید و متن رو میفهمید دنبال روش های شیخ انصاری باشید که چجوری استنباط. اگه کسی مکاسب رو خوب بخونه، واقعا خوب بخونه، یه خورده این حواشی و نظرات دیگرم دور و برش ببینه، اون وقت با روش استنباط آشنا میشه و میشه واقعا هم آشنا شد که استنباط یعنی چی. اما اگر فقط هدف ما اینه که این ضمیرا رو فقط همه هم مغم ما این باشه، عبارت ها رو صاف کنیم، اون وقت از اون نقطه عالی تر ها باز میمونیم. نه هم یه تمل، بله همش شله. نه هم یه تمل، چرا اشکال داره؟ یعنی اثر خود این محل کلامه که آیا واقعا مقتضی صحت نیست در این دلیل نسبت به این. ممکنه کسی ادعا کنه چرا این دلیل مقتضی صحت درش هست، ولی اونا میگن نه، تبادر اقتضا میکنه که نه، اصلا این شامل این شرط های اینجوری نشد. اما ای کسی آمد گفتش که آقا شما میگید الزام و التزام به امر آخر، الزام و التزام مرتبط به یک مطلب دیگه. خب اگه ما قبل ذکر کنیم مرتبط هم هست به مطلب دیگه، ما نمیگیم این ابتداییه، منتهای قبل ذکر شده صدق شرط هم برش میکنه. دقیق میکنید؟ نعم یحتمل ان یرید کی؟ شیخ طوسی. از صورت الاولا و هذا هو المناسب للاستدلال، احتمال داره شیخ طوسی هم صورت اولی رو اراده کنه. صورت اولی کدومه؟ ها؟ یعنی مراد از شرط، شرط قبل العقد، منتها با این بیان که قبل چون تو بعضی عبارت هم یه عبارت اضافه داره، مال ما حالا توی حاشیه شو برده و اراده به قولهی قبل العقد قبل تمامه، این دیگه توجیهش هم اصل توجیه. اما دلیل بر این توجیه، اگر این توجیه کردیم دیگه با نظر مشهور متفاوت نیست، اما دلیل بر این توجیه و هازا، این اولین دلیلشون، هو المناسب للاستدلال، این مراد همونیست که مناسب استدلال برای این مدعا، استدلال شیخ طوسی که چی گفت؟ دلیلنا، استدلالش این بود، دلیلنا انه لا مانع من هذا الشرط، به عدم المانع من هذا الاشتراط، این اشاره به اون دلیل داره، به عدم المانع من هذا الاشتراط. خب چطور هذا هو المناسب با این استدلال؟ عرض کردیم وقتی میگه مانع وجود ندارد یعنی مقتضیش موجوده، مانعی هم نیست، خب این مقتضی موجود و مانع مفقود با شرط قبل العقد میسازه یا با شرط در متن عقد؟ با شرط در متن عقد، چون مسلم اگر شرط تو عقد باشه دلیل صحت یعنی المؤمنون عند شروطهم، اقتضای صحت این شرط را دارد. المؤمنون عند شروطهم میگه به این شرطی که تو دل عقد آوردی عمل کن، مانعی هم که نیست، پس میشه شرط واجب الوفا. ها؟ اما اگر شرط قبل العقد بود، خب اون وقت میتونست اینجوری استدلال کنه بگه لا مانع، اگه شرط قبل العقد بود باید چی میگفت؟ لا مقتضی برای این اشتراط، مقتضی برای این اشتراط نیست. چرا؟ چون طبق اون بیان شرط قبل العقد اساساً صلاحیت این که دلیل المؤمنون عند شروطهم شاملش بشود وجود نداره درش، یعنی اصلا این دلیل نمیتونه شامل او بشه، اقتضای شمول نسبت به شرط قبل از عقد را نداره. دیگه روشن شد یا نه؟ این یک. دو، و یعیده او ایزن، یعیده چی را؟ که مراد شیخ طوسی شرط در متن عقده، نه شرط قبل العقد، بل یعینه ان بعض اصحاب شافعی انما یخالف فی صحت هذا الشرط، بعضی از شافعی ها آمدن گفتن اگر این شرط در متن عقد ذکر بشه این چیه؟ صحیح نیست. خب وقتی این داره در مقابل اونا حرف میزنه، این مهمه، کلام شیخ طوسی تو خلاف ناظر به موارد اختلافی با عامه. خب اونا میگن شرط در متن عقد صحیح نیست، علل قاعده وقتی شیخ در برابر اونا حرف میزنه شیخ طوسی باید نظرش این باشه شرط مذکور در متن عقد صحیحه دیگه، چون ناظره به کلام اوناست. وقد صرح فی تذکره به ذکر خلاف بعض شافعیه، در کتاب تذکره مرحوم علامه تصریح کرده به ذکر چی؟ مخالفت بعضی از شافعیه در اشتراط عدم خیار در متن عقد. یعنی چی؟ یعنی اونا گفتن شرط عرض به حضور شما مذکور در متن عقد صحیح نیست. واستدل عنهم، واستدل کی؟ علامه. عنهم عن شافعیه، از طرف اونا اینجوری استدلال کرده، دلیل که آورده برای حرف اونا، به ان الخيار بعد تمام العقد، به ان الخيار بعد تمام العقد، خيار بعد از تمامیت عقده، فلا يصح اسقاطه قبل تمامه، پس اسقاط خیار قبل از تمام عقد صحیح نیست. این معنیش استدلال اوناست، یعنی این میشه اسقاط ما لم یجب. اونا فکر کردن اسقاط خیار قبل العقد یعنی در متن عقد اسقاط ما لم یجبه، یعنی اسقاط چیزی که هنوز تحقق پیدا نکرد. خب شیخ طوسی داره در برابر اونا میسته، این نشون میدهد که مراد چیه؟ شرط مذکور در متن عقد. ولحاصل ان خلاصه مطلب ان ملاحظه عنوان المساله فی الخلاف و تذکره. یک، عنوان مساله در کتاب خلاف و تذکره. و استدلال شیخ علی الجواز، و اینم دو، اینم قرینه دوم، خود نحوه استدلال شیخ بر جواز لا مانع من هذا الاشتراط. ها، سه، و استدلال بعض شافعی علی المن. این سه تا قرینه، استدلال بعض شافعی بر من. حاصل اینه، ما این سه قرینه رو که کنار هم میگذاریم، یکاد و یوجب القطع، این برای ما قطع آور است به عدم ارادت شیخ صورت ترک شرط فی متن العقد، که شیخ مسلم این که گفته لو شرطا قبل العقد، منظورش این نیست که شرط در متن عقد نیاد قبل العقد بیاد، این مسلم، این برای ما قطعی است. حالا بقیهش به چه شکل اون مهم نیست، مهم اینه که به هر حال بین نظر شیخ طوسی و مشهور هیچ منافاتی وجود نداره. و کیفکان، حالا اصلا به ما چه مربوطه چه مراد شیخ طوسی این باشد چه نباشد، کیفکان چه مراد شیخ طوسی این صورت اولا باشد چه نباشد، ها، ما ببینیم خودمون نظرمون چیه. مرحوم شیخ میفرماد نظر ما هم مثل نظر مشهوره که شرط مذکور در قبل العقد، شرطی که در متن عقد نیامده قبل العقد آمده، این شرط مؤثر نیست. حالا چرا مؤثر نیست؟ خوب دقت کنید، یه بیانی دارن مرحوم شیخ انصاری. ایشون میفرماید که این که ما میگیم شرط قبل العقد مؤثر نیست، برای اینکه به چه ملاک مؤثر باشه؟ ما ببینیم آیا این شرط الزام آور هست یا نه، واجب الوفا هست یا نیست. این شرط واجب الوفا نیست. چرا؟ چون در حقیقت این یا یک التزام خشک و خالیه، التزام تبرعیه، یا بعده به التزامه، هیچ ضمانت اجرایی براش نیست. اگه خود این شرط را به تنهایی در نظر بگیریم با قطع نظر از عقل، فرض کنید قبل عقد بنده و جنابعالی نشستیم اینجا، توافق کردیم خیار مجلس نباشه، بعدش هم عقد واقع شد، اگه ما خود این شرط رو نگاه کنیم، این چه الزامی پشت سرش؟ المؤمنون عند شروطهم که شاملش نمیشه، این شرط شرط ابتداییه، یا صرف وعده به التزامه، یا یک التزام تبرعی به تعبیرش. خب حالا اگر بریم سراغ عقد، اینجا میگیم خیلی خوب، به دنبال این عقد واقع شده، بر فرضم عقد مبنیان علی شرط واقع شده، عقد بر اساس همون شرطی که قبلش گفته شده، اما تو دل عقد نیامده ها، مبنیان علی شرط واقع شده. خب بر فرضم این چنین باشه، باز چه الزامی پشت این شرط هست؟ اینجا شرط یه امر مستقلی است، این عقد مستقله، بناگذاری قلبی فایده‌ای نداره. اینجا فرض اینه این انشاء مستقله، این ربط این انشاء به اون شرط باید خارجاً معلوم باشه. اگه صرف بناگذاری قلبی باشه، خب من انشاء هم اصلا نکنم، بعتو هم نکنم، تو دلم اعتبار بکنم فروختم، هیچ کس اینو نمیگه درسته که. بالاخره این مبرز میخواد. ممکنه بگید آقا التزام هست، در قلب من هست، کافیه، من خودم بین این عقد و شرط قبلی یک نوع التزام قلبا ایجاد میکنم. میگیم این التزام خشک و خالی فایده‌ای نداره، این احتیاج به مبرز داره، باید این ربطش مشخص بشه. و این میگه از قبیل بعضی از امور نیست که ولو گفته هم نشه اون خود به خود مفروغان عنه، منویه. مثل مسئله مثلا نقد و نسیه در بی، که ولو نمیگه من این را به تو فروختم نقدن، درسته نقدن را نمیگه، اما این فرض ما این است که این مورد نیت طرفین، این ما نهنفی با اونجا فرق میکنه. ببینید و کیفکان فالعقوا ان الشرط القی، دو دقیقه الان وقت داریم، ان الشرط الغیر المذکور فی متن العقد غیر مؤثر لانه لا یلزم بنفس اشتراط السابق. خود این شرط رو نگاه کنیم، این که من خیار نداشته باشم خیار مجلس، به نفس اشتراط خودش، به نفس اشتراط سابق یعنی چی؟ یعنی خودش باشه، به خودش او رو بخوایم با قطع نظر از عقد نگاه بکنیم، به نفس اشتراط سابق این هیچ الزامی پشتش نیست. لأن المتحقق فی السابق، چون اونی که قبلا واقع شده، اما وعدن بالالتزام یا یه وعده که اصلا گفتیم رعایتش مستحب، او التزامون تبرعیون، یا وعده به التزام در آینده نیست، خود اون یه التزامه، یه تعهده، اما یه تعهد غیر لازم، تبرعی، همینجوری که لا یجب الوفاء به. خب اما اگر بیایم اون رو با عقد در نظر بگیریم، یه وقت اون شرط رو مستقلا در نظر بگیریم، یه وقت میگیم نه خب یه عقدی هم بعدش واقع شد، والعقد اللاحق، خب حالا عقد رو در نظر بگیریم، و این وقع مبنیان علی، اگرچه مبنیان علی شرط واقع شده، اما لا یلزمه، این باعث نمیشه اون شرط الزامی بشه، لان شرط الزام مستقل، چون فرض ما اینه اون شرط یک الزام مستقلیه که لا یرتبط به التزام العقد، خود به خود ارتباطی بین این دوتا نیست، الا به جعل المتکلم، کار متکلم اینه که میاد شرط سابق را به عقد مرتبط میکنه، شرط سقوط را به عقد مرتبط کنه. فرض ما اینه، شرط یه چیز، عقد یه چیز، کار متکلم و کسی که میگه به تو اینه که این دوتا را به هم پیوند بزنه، و الا فهوه اون شرط سابق به نفسهی خود به خود لیس من متعلقات الکلام العقدی، این از متعلقات کلام عقدی نیست، مثل عوضین و قیود دو تا عوض حتی یقدر منویگن، تا اینکه منویگن در تقدیر، یعنی نیتشون باشه و در تقدیر گرفته بشه. در عوضین اگه ما اسمم نیاریم که نقد باشه یا نه، خود به خود این نیت نقد چون این تو دل اوست، از متعلقات کلام عقده. اما اینجا اگر من هیچی نگم، از کجا معلوم که خیار باشه یا نباشه؟ مسئله بودن و نبودن خیار یه امره، عقد یه امر دیگه است، باید بین اینها متکلم چیکار کنه؟ پیوند، اینم باید با ابراز باشه. فیکون کالمحذوف النحوی، مثل که دیرتون شده، این دو سه ساعت مونده، حالا تطبیقش یه مطلب چیزی نداره برای فردا نشه.